با سلام و روز بخیر، 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید رئیس جمهور افغانستان از گفتگوها با طالبان به طور منظم در جریان گذاشته می شود و وزارت خارجه روسیه گفته است سفر اخیر نماینده های طالبان به مسکو به اعتبار و حیثیت روسیه در سطح جهانی آسیب نرسانده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار را در جریانی برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. نیروهای افغان و حمایت قاطعی ناتو مشترکند در یک عملیات شبانه 83 تن را زندان طالبان نجات دادند. نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است واشنگتن متحدانش را در افغانستان تنها نخواهد گذاشت و به سلسله بازی های جام جهانی کرکت تیم های استرالیا و وست اندیز امروز به مسافه هم می روند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان در یک عملیات شبانه 10 تن را از زندان طالبان در ولایت فاریاب نجات دادند. انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در پیام به رسانه ها امروز گفت در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و حمایت قاطع ناتو در منطقه شاخ ولسوالی قیصار فاریاب 83 زندانی را از چنگ طالبان نجات دادند. به گفته او در این عملیات که دیشب انجام شد 3 تن از نگهبانان زندان طالبان کشته و 3 تن دیگرشان به دست نیروهای افغان اسیر شدند. رضایی میگوید در جمع زندانیان آزاد شده 10 جنگجوی خارجی مربوط به گروه داعش نیز شاملند که سال پیش در ولسوالی درزاب فاریاب با طالبان پیوسته بودند. او افزوده که اکنون این 10 تن به امنیت ملی سپرده شده و متباقی زندانیان که افراد ملکی‌اند به محل امن انتقال گردیدند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی متحدانش را در افغانستان تنها نخواهد گذاشت. آقای خلیلزاد این تعهد را در جریان جلسه با یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل ابراز داشت. خلیلزاد بعد از دیدار و گفتگوها با مقامات ناتو در یک پیام تویتر نوشت ما با هم یک جا به افغانستان رفته ایم و اگر از آنجا خارج شویم یک جا با هم خارج خواهیم شد. خلیلزاد تا حال 6 بار با نماینده های طالبان در قطر دیده است و این 5مین بار است که مقامات ناتو را از جزئیات گفتگوهایش با طالبان در جریان می گذارد. شمار از اعضای حرکت مردمی صلح می گویند طالبان به آنها اطمینان دادند که با چند عضو بازداشت شده این حرکت برخورد نادرست صورت نمی گیرد. پادشاه خان مولادات مسئول مطبوعاتی این حرکت شامدی روز بر رادیو آزادی گفت
خود امروز خلال شماری قریبی طالبان و مسئولیان سرد
او میگوید ما خود با مسئولین طالبان صحبت کرده ایم و آنها اطمینان داده و گفتند جای نگرانی نیست. اعضای حرکت مردمی صلح پنجشنبه گذشته از لشکرگاه راهی ولسوالی های نادلی، گرشک و موسا قلعه شدند. یک روز بعد از آن به گفته این حرکت 30 تن از اعضای آنها از سوی طالبان اسیر گردیدند. 6 تن از این افراد آزاد شده و متبقی هنوز هم در چنگ طالبانن. اکنون هم از منطقه و جهان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله خونین بر نیروهای امنیتی در شبه جزیره سینای مصر را به دوش گرفت. وزارت داخلی مصر ناوقت دیروز گفت 8 نیروی امنیتی صبح دیروز در اثر حمله تندروان بر یک پست امنیتی در شهر الحریش کشته شدند. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی مصر در این حمله و درگیری ناشی از آن 5 تندرو نیز کشته شدند. آژانس خبری اینترنتی اماق که مربوط داعش است دیروز گفت تندروان این گروه 2 حمله همزمان را بر پست امنیتی در شهر الحریش انجام دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایان دیدار دو روزه‌اش از بروکسل دیروز از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های علیه روسیه را شدت ببخشد. زلنسکی بعد از دیدار با دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا از حمایت دائمی اتحادیه از اوکراین ابراز سپاس کرد و خواهان تقویت تحریمات بر روسیه به هدف برگشتاندن صلح در کشورش شد. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، تیم‌های استرالیا و وست‌اندیز امروز به مساف هم می‌روند. در بازی دیشب میان تیم‌های هند و آفریقای جنوبی، بازیکنان هندی توانستند هدف تعیین شده 228 دوش را دنبال کنند و برنده این بازی شوند. تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش را در جام جهانی امسال روز شنبه در برابر تیم کرکت نیوزیلند انجام می‌دهد. افغانستان در دو بازی قبلی از سوی تیم‌های استرالیا و سریلانکا شکست خورده. پایان سرویس خبری. نو و شش دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش به طور منظم رئیس جمهور افغانستان را از گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر در جریان میگذارد. اما یک آگاه امور سیاسی افغانستان به این باور است که
حدود 8 ماه و 9 ماه با کمال تاسف باید گفت که دولت افغانستان به ارتباط خودم دقیق معلومات به نظر من ندارد.
روسیه میگوید خواهان برقراری صلح در افغانستان است و از این رو سفر اخیر طالبان به مسکو به حیثیت این کشور در سطح جهان آسیب نرسانده. جزئیات تا دقایق دیگر. روزهای عید به تناسب سالهای گذشته با تغییرات در ولایت هرات تجلیل می شوند.
یکی از مهمترین موضوعات که در این ایدها کم رنگ شده مسئله دید و بازدید ها هست.
در زمان قدیم که بود تمام خونه ها تا زن های اینا اکثر اینا از لباس محلی خود افغانستان استفاده میکردن.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از ملاقات میان رؤسای جمهور چین و روسیه برایتان جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تا بیگار اساطیری بود که اسدوانی بود و بزکشی بود و چارمغز بازی بود، دندکلاک بود، زنها دو خریه میرد، دو خریه میرد، تاریه بود و خواندن بین خودان میخواندن و به خاطر رنجش گل بود.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز سوم عید 16 ماه جوزای 1398 خورشیدی است که برابر میشه با ششم ماه جون 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همچنان آرزو دارم که ایام عید را در امنیت و سعادت سپری کرده باشین. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش به طور منظم رئیس جمهور افغانستان را از گفتگوهای هیئت آمریکایی با طالبان در جریان میگذارد. این را پومپیو در حال گفته که نگرانی هایی وجود دارد که گویا حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح به حاشیه کشانیده شده است. وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن تایمز گفته جان بس سفیر ایالات متحده در کابل با رئیس جمهور غنی در ارتباط است و به طور منظم او را از این گفتگوها واقف نگه می دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در امی مورد با شما شریک می سازیم و دهی همچنان شما می شنوین که وزیر خارجه ایالات متحده گفته کشورش نه تنها که به طور منظم رئیس جمهور از گفتگوها با نماینده های طالبان در قطر آگاه می سازه، بلکه این گفتگوها را از در حاشیه حکومت افغانستان نرانده و همچنان در حکومت افغانستان از تمام گپ ها واقف از جزئیات بیشتر از زرغونه منگل داره.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو میزبان همتای چیناییش شی جین پینگ بود. گفتگوهای دو رهبر روی روابط دو کشور.
با معذرت، بنابر مشکل تکنیکی گزارش دیگه به نشر رسید. اکنون این گزارش که رئیس وزیر خارجه امریکا در مورد گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده با هم از زرغونه منگل میشنویم.
وزیر خارجه امریکا میگوید رئیس جمهور افغانستان به شکل منظم از گفتگوهای امریکا با طالبان در جریان قرار میگیرد. مایک پومپیو در مصاحبه با واشنگتن تایمز گفت این واقعیت ندارد که گویا آقای غنی از گفتگوهای امریکا با طالبان در حاشیه قرار گرفته و بی خبر است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت که این موضوع جدید نیست و موقف حکومت افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح همان موقف قبلی بوده و روی مذاکرات بین الافغانی تاکید دارد.
آنچه که برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان که در لوی جرگه مشورتی صلح هم در قالب قطعنامه مطرح کردنی است که در نهایت در پروسه صلح باید گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیرد و مهمتر از همه که گفتگوها به ما مالکیت حکومت افغانستان باشد و گفتگوها مستقیم بین حکومت و طالبان صورت بگیرد.
از سوی دیگر مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان دیروز در صفحه تویترش روی آغاز هرچی زودتر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با نماینده جرمنی برای افغانستان دیدار کرده است. آقای خلیلزاد دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که به روزهای سه شنبه و چهار شنبه با مشاور امنیت ملی و مشاور وزارت خارجه جرمنی دیدار نموده و روی تلاش‌های جاری صلح افغانستان صحبت کرده است و در این گفتگوها تأکید اصلی روی گفتگوهای بین الافغانی بوده است. خلیلزاد قبل از این شش بار با نمایندگان طالبان صحبت نموده و تا حال از کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این گفتگوها گزارش در دست نیست. شماره از تحلیلگران افغان نگرانی دارند که در گفتگوهای امریکا با طالبان حکومت افغانستان در حاشیه کشیده شده است. حاجی سید داوود یکی از همین تحلیلگران به رادیو آزادی گفت کابل به همین سبب حال به اسلام آباد رو آورده است.
حدود 8 ماه و 9 ماه به کمال تاسف باید گفت که دولت افغانستان به ارتباط کدام دقیق معلومات به نظر من ندارد. او نظر اگر یا می داشتن بگیال شما می فهمند که پس گپ امره افغانستان و پاکستان به اصطلاح بعد از نشست باکی مازمان شروع شده و اشرف غنی می رن به پاکستان و قبل از این آقای عبدالله مهیب رفته بود. از این معلوم می شه که پاکستان هم در عمق مسائل نیست، در حاشیه هست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان قبل از آن که راهی جرمنی شود در اسلام آباد با یک هیئت از وزارت خارجه پاکستان دیدن کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به واشنگتن تایمز گفته است با وجود آن که طالبان تاکید دارند با حکومت افغانستان صحبت نمی کنند ولی با آن هم جان بس سفیر امریکا در کابل با رئیس جمهور غنی در ارتباط است. به گفته که وی جنگ افغانستان به درازا کشیده است و تلاش های سال نیز به وقت نیاز دارد ولی پیشرفت های در این پروسه صورت گرفته است.
هیئت امریکایی و نماینده های طالبان تا کنون 6 بار در قطر دیدند. این در حال است که نماینده های طالبان تا کنون 2 بار با شماره از سیاسیون مطرح افغانستان در نشست بین الافغانی در مسکو ملاقات کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید دیدار نماینده های طالبان از مسکو حیثیت و اعتبار روسیه در سطح بین المللی را متضرر نساخته بلکه نشان داده که این کشور خواهان برقراری صلح در افغانستان است. نماینده های طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر این گروه در قطر حدود 10 روز پیش در 28 مایمی به روسیه رفته و در آنجا با سرگی لاوروف وزیر خارجه کشور دیدار کردن. مسکو در این نشست دو روزه که زیر عنوان تجلیل 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه برگزار کرده بود، از برخی از سیاسیون افغانستان به شمول آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز دعوت کرده بود تا به گفته مسکو نشست بین الافغانی را و پیش ببرند. آژانس خبری تاس روسیه به نقل از ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه کشور گزارش داده که روز گذشته گفته است دیدار میان نماینده های طالبان و شمار از چهره های برجسته سیاسی افغانستان در مسکو نه تنها که بالای حیثیت روسیه در سطح بین المللی صد موارد نکرده، بلکه نماینگر این است که روسیه در روند صلح افغانستان نقش فعال دارد. خانم زاخاروفا تاکید کرده که جنگ افغانستان تنها از رای گفتگو و تماس ها میان طرف های درگیر جنگ خاتمه خواهد یافت و گفته او مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و مذاکرات یگانه راه حل برای پایان جنگ و جنایت های بی‌رحمانه در این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنان گفته که دعوت از طالبان برای سفر به مسکو در چوکات تلاش های بین المللی برای صلح افغانستان و همچنان مطابق تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بوده که بر اساس آن برای نماینده های این گروه اجازه سفر را می دهد. ماریا زاخاروفا گفته مسکو با برقراری تماس با گروه طالبان دو هدف را که حفاظت از ادبای روسی و دیپلمات های این کشور در افغانستان است و همچنان آغاز روند صلح بین الافغانی است دنبال می کند. به گفته او روسیه به این باور است که خاتمه جنگ می تواند افغانستان را به یک کشور بی‌طرف متکی به خود مبدل سازد تا از شر تروریسم، افراطیت و قاچاق مواد مخدر رهایی یافته و از قلمرو این کشور برای عملات تروریستی بر کشورهای همسایه استفاده نشود. گروه طالبان همواره گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روز عید به تناسب سالهای گذشته با تغییرات در ولایت هرات تجلیل میشه و برخی از رسم و رواج‌های عیدی مختص هرات نیز تغییر کرده. دید و بازدید در عیدها کاهش یافته و فرهنگ عیدی دادن به اطفال و استفاده از لباس محلی در میان زنان نیز خیلی کمرنگ شده. همکارم شاپور صابر رسم و رواج‌های فراموش شده هرات در این گزارش به شما میگوید.
با تغییر سبک زندگی باشندگان هرات تجلیل از روزهای عید نیز دگرگون شده. برخی از رسم و رواج‌های گذشته در روزهای عید تغییر و برخی دیگر هم در حال تحول است. احمد غنی خسروی استاد پانتون هرات میگوید برخلاف چند دهه گذشته دید و بازدیدها در روزهای عید به پایین‌ترین حد خود رسیده و فرهنگ ریختن میوه خشک به جیبای میهمانان نیز کاملا از بین رفته است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در عیدها کم رنگ شده مسئله دید و بازدیدها هست. در گذشته ها دید و بازدیدها بسیار پررنگ بوده. به طور مثال کل اهالی منطقه یا مردم یک محل با هم دیگر جمع میشدن، خانه به خانه، حالا چه فقیر بوده چه غنی بوده، به خانه دو سر میزدن. اما متاسفانه حال چنین چیزی وجود نداره.
شمار مساجد در گذشته ها در هرات کم بود و دولت هم اجازه برپایی نماز عید در هر گوشه این ولایت را نمیداد تا نماز عید به گونه گسترده برگزار شود. مقام های ارشد حکومتی پس از ختم نماز عید در مقابل مسجد جامع بزرگ شهر هرات ایستاد می شدند و مدتی با مردم عادی عید مبارکی می کردند. در شرایط بد اقتصادی مقام های ارشد حکومتی ریسک عیدی کردن با مردم را به مانند گذشته نمی کنند. همچنین باشندگان هرات قسمتی از سفره عیدیشان را به مساجد می آوردند و در آنجا سفره عیدی گسترده پهن می شد. نفس کل جامی یک تن از زنان هرات می گوید که حنابندی و سرمه چشم در روزای عید به مقیاس کلان در میان زنان هرات مروج بود، اما حالا این دو رسم به فراموشی سپرده شده است.
ما فقط 20 روز جلوتر به ذوق و شوق عید بودیم که حتی به فکر حنا بودیم، به فکر لباس نو بودیم، به فکر عیدی گرفتن بودیم، به فکر عزی بودیم که چون خوش بودیم به همون لذت می بردیم، به فکر عزی بودیم که دخترها همه جمع بشیم بیا بریم به خونه عمه، خاله، همسایه.
عید فرصت خوبی برای شادی اطفال بود. اطفال برای گرفتن مبلغ پولی برای عیدی از اقوامشان لحظه شماری میکردند. اما حالا رسم ایدی دادن به اطفال نیز کمرنگ شده است. استفاده زیاد از دستمال‌های ابریشمی و پوشیدن لباس‌های محلی در میان زنان و اطفال و مندیل در میان مردان در ایده‌ها زیاد مروج بود. صدیقه تمسکی، یک تن از زنان فعال هرات، استفاده نکردن از لباس افغانی در روزه عید برای زنده نگه داشتن رسوم و گذشته را زیانبار می‌داند.
در زمان قدیم که بود تمام خونه ها، تمام خانواده ها، تمام فامیلا، دخترها اینا همه از زنها اینا اکثر اینا از لباس محلی خود افغانستان استفاده میکردن، ولی حال اینه هر چی که هست لباس اینترنتی، لباس فیسبوکی، هر چی که هست از اینترنت گرفته میشه، فیسبوک گرفته میشه.
بازار موسیقی محلی در روزهای عید نیز گرم بود، چرا که این نوع موسیقی در هرات از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار بود. بیشتر گروه های موسیقی محلی با ساز و دهل در تفریگاه های شهر هرات در روزهای عید موسیقی محلی اجرا می کردند. اما حالا از گروه های موسیقی محلی در تفریگاه ها خبری نیست. عبدالقادر کامل، یک از کارشناسان اجتماعی در هرات، می گوید که به دلیل جدال بین سنت و مدرنیته رسم و رواج های جامعه هرات تغییر کرده و شماری از شهروندان افغانستان از جمله هرات به تبریکی عید تنها در شبکه های اجتماعی و موبایل اکتفا می کنند.
بسیار رسم رواج های ما تغییر کرده و علت اینه که جدال بین سنت و مدرنیته فعلا وجود داره و او باورها و ارزش های فرهنگی و انعنات و رسم رواج پسندیده ای که در گذشته در زندگی مردم و در مراسم عید حاکم بود متاسفانه که ضعیف شده.
تا سقوط رژیم طالبان، زنان در سه روز عید از خانه برای بازدید اقوامشان بیرون نمی شدند، اما اکنون زنان دوشادوش مردان برای بازدید از اقوامشان در روزهای عید بیرون می شوند. هیچ چشم‌اندازی برای پایدار رسم و رواج‌های عیدی در ولایت هرات وجود ندارد. به احتمال زیاد که تا چند سال دیگر برخی از این رسم و رواج‌ها به باد فراموشی سپرده شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
عید سعید پیتر را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و برای تمام جورنالیست هایشان تبریکی مرا بفضیرن و تبریکی خدا برای تمام ملت افغانستان، ملت دردیده و برای تمام امت کافه مسلمه تبریکات خدا عرض می دارم. امید داشتیم که شاید اردو طرف ها اردو طرف چیزی دخل که در جنگ دخیل هستن شاید از اطوفت و از اخوات کار بگیرن، از ازم بستگی و دلسوزی کار بگیرن، یک آتش بس موقتی را اعلان کند، خصوصا در ماه مبارک رمضان. اما متاسفانه او کار نشد. باز امید داشتیم که شاید اینا در روزای سیگانه عید سید پیتر اینا بر بالای ملت دل بسوزانن و یک آتش بس موقتی را اعلان کند، تاکه در این روزای خجسته و ایام مبارک مردم افغانستان زندگی خود را، زندگی با سعادت خود را تیر کنه و افغان افغان در آغوش بگیره و مسلمان مسلمان در آغوش بگیره. اما فکر میکنیم یوم رایی که ما داشتیم با خاک یکسان شد. خدا کنه که علم با خاک یکسان نشو، علم نمازیگر وجود داره، علم تا شب هستن. خدا کنه که اینا پالیسی خدا بدل کن و بعضم یک آتش بشی ما قطیره یلان کنه تاکه مردم افغانستان خورسن شو. با خاطر آمدن سلی تا سرتاسری در افغانستان با احترام خالص پشتون استم و سلام.
ایدی سید فطر است. ایدی سید فطر را بر همه مسلمان ها تبریک عرض می دارم. انشالله خداوند پاک این عید را بگرداند و در تمام دنیا این جنگ های خانمان سوز را نقطه پایان می بخشد و از تمام کشورهای اسلامی انشالله تقاضا ماندم که تلاش کند درباره صلح و امنیت سرتاسری شد.
عید سعید فطر به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم، خصوصاً به ملت مظلوم افغانستان تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که یک صلح و عدد، اعتماد، اتفاق به وجود بیاید و تمام مردم مادی بدبختی از این دشواری نجات بیابند. پروردگار جل جلاله بالای ملت رحم بکنه. در اول ماه مبارک رمضان باید یک آتش بس را میپذیرفتند. همه مردم افغانستان از اینا استقبال میکرد تا که مردم از این دشواری، از این دربدری نجات میافت.
پیام شما نظر شماست.
تا تشکر از پیام هایتون. به 0784-620 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. پیام های شما ثبت میشه و ما نشر میکنیم. ایامی در مناطق شما چیگونه سپری میشن؟ آیا مانند هرات برخی رسم و رواج ها در مناطق شما هم در روزهای تغییر کرده؟ از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام بگذارید، آن را به خانش خواهیم گرفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه با همتای چینوییش در مسکو ملاقات کرده و دو رهبر روی تحکیم روابط میان مسکو و پیکینگ تاکید کردند. جزئیات بیشتر را زرغونه منگل شریک می سازد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو میزبان همتای چیناییش شی جین پینگ بود. گفتگوهای دو رهبر روی روابط دو کشور متمرکز بود. شی جین پینگ در این دیدار 3 روزه‌اش از روسیه پوتین را دوست نزدیک عنوان کرد. دو رهبر در 6 سال گذشته 30 بار با هم ملاقات کردند و این 8مین سفر رئیس جمهور چین به روسیه بعد از آن است که وی در سال 2012 رهبر چین شد. رئیس جمهور شی جین پینگ دیروز در حالی که در یکی از سالن‌های مجلل قصر کرملین در کنار پوتین نشسته بود گفت: ما حمایت مشترک خود از موضوعات کلیدی را تقویت خواهیم بخشید.
وی میگوید: باز هم تشکر از دعوت شما برای دیدار از روسیه. روابط میان روسیه و چین در حال انکشاف باثبات بوده و در حال حاضر در بهترین حالت آن قرار دارد. هر دو جانب از همدیگر حمایت میکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که مسکو و پیکینگ به مسائل مهم جهانی با عین دیده نگریسته و موقف مشابه دارند. و ضمن تحسین روابط مسکو و پیکینگ گفت:
وی
میگوید: نخست میخواهم از دوست خوب و دیرینم رئیس جمهور شی جین پینگ به سبب دیدارش در رأس چنین هیئت ابراز سپاس کنم. هیئت های دو کشور شامل نمایندگان از همه بخش هایند که با هم دیگر همکاری خواهند کرد. من مطمئن هستم که این دیدار شما برای واقعیت سازیه تمام پلان هایی که با هم طرح کرده ایم مثمر تمام شود. روابط میان مسکو و واشنگتن بعد از بحران اوکراین، جنگ سوریه و اتهامات آمریکا مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تیره شده است و چین نیز تنش‌های تجارتی با آمریکا دارد. دیدار رهبران چین و روسیه در حال صورت گرفته که رهبران چند کشور جهان در انگلستان ملاقات نموده و از 75مین سالگرد دی دی تجلیل کردند. دی دی نام روز آغاز عملیات نظامی در نورماندی فرانسه در سال 1944 است که مسیر جنگ دوم جهانی را به نفع متحدین بریتانیا تغییر داده بود. در مراسم دیروز در انگلستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز شرکت داشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته: دو روزی در منطقه ما خوب گذشت و امروز نیز امیدواریم خوب بگذرد. و همچنان اید را به کارکنان رادیو آزادی و شنونده های رادیو آزادی تبریک گفته. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته است: به هم افغان ها، به خصوص به کارمندان رادیو آزادی، عید مبارک. غلام علی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته است: ناامنی و اقتصاد بد مردم باعث شده تا رسم و رواج های زیاد در روزهای عید تغییر کند. و نیز پیام تبریکی را به تمام کارمندان رادیو آزادی و شنونده های رادیو آزادی فرستاده و گفته امیدوار است روزهای عید را به خوشی سپری کنید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خوانش میگیریم. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نشر میکنیم. اما اکنون نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. مقامات امنیتی افغان در یک عملیات شبانه ده ها تن را زندان طالبان در فاریاب نجات دادند. انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شوین در پیام به رسانه ها گفت در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و حمایت قاطع ناتو در منطقه شاخ ولسوالی قیصار 83 زندانی از چنگ طالبان نجات یافتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی متحدانش را در افغانستان تنها نخواهد گذاشت. حرکت مردمی صلح گفته است طالبان به آنها اطمینان داده که با چند عضو بازداشت شده این حرکت برخورد نادرست صورت نمیگیرد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تروریست مزنون در ولایت لوگر خبر داده. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله خونین بر نیروهای امنیتی در شبه جزیره سینای مصر را به دوش گرفت. در این حمله 8 نیروی امنیتی کشته شدند و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایان دیدار دو روزه‌ایش از بروکسل از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌ها علیه روسیه را شدت ببخشد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از همراهیتان. اما طور که پیشتر هم گفتم تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که فریدم هاوس هشدار داده که شمار رهبران جهان راه‌های جدید را برای سرکوب رسانه‌های مستقل به هدف تحکیم قدرت در پیش گرفتند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
فریدم هاوس در گزارشش در مورد آزادی و رسانه ها در سال 2019 که به روز چهارشنبه 5 ماه جون نشر شد گفته است رهبران شماری از دموکراسی های شکننده و حکومت های مستبد از ابزارهای مختلف مالی و حقوقی برای خاموش ساختن ژورنالیستان مستقل استفاده می کنند. این نهاد که مرکزش در واشنگتن است میگوید ظرف چند سال اخیر یک ابزار جدید پدیدار شده است که رهبران مخالف اصول آزادی در دموکراسی های شکننده به هدف تضمین باقی ماندنشان در قدرت تلاش میکنند رسانه ها را تحت کنترل داشته و یا با هم مشارکت داشته باشند. در گزارش فریدم هاوس گفته شده است که در هنگری حزب حاکم صدر اعظم ویکتور اوربان کنترلش را بر رسانه ها تحکیم بخشیده است و یک واقعیت موازی را ایجاد کرده که پیام های حکومتی و اطلاعات غلط یکدیگر را تقویت می کنند. به اساس این گزارش در سربیا رئیس جمهور الکساندر ووچیچ و متحدینش گام های اوربان را تعقیب می کنند. فریدم هاوس در گزارش خود گفته است حکومت اوربان و اداره ووچیچ در راستای توقف ژورنالیسم انتقادی موفقیت زیاد داشتند. در یک بخش گزارش این نهاد گفته شده که حکومت سربیا همچنان از مقامهای امور مالیات برای اذیت رسانه ها استفاده می کند. فریدم هاوس گفته است حکومت های مستبد به فشارهایشان بر رسانه ها ادامه می دهند. در گزارش این نهاد گفته شده است مقامهای روسیه در سال 2018 پس از آن تلاش کردند تلگرام را بسته کنند که شرکت تلگرام حاضر نشد تا کلید رمزنگاری را در اختیار مقامهای امنیتی قرار دهد. به اساس این گزارش در پاکستان کشوری که آزادی مطبوعات خیلی محدود است روی یک لایحه غور می شود که بر مبنای آن مقرره صدور جواز برای خبرنگاران و رسانه های خبری آنلاین به اجرا گذاشته خواهد شد. فریدم هاوس با تعدیل قانون رسانه ها در بلاروس نیز اشاره کرده و گفته است این اقدام در سال 2018 سبب شد که چندین سایت خبری مستقل بسته شوند. این نهاد در گزارش خود همچنان گفته است در حالی که حمایت‌های حقوقی در آمریکا از رسانه‌های آزاد قویاً پابرجاست، اما انتقادات پیهم رئیس جمهور دونالد ترامپ از مطبوعات و ژورنالیستان میزان بی‌اعتمادی مردم نسبت به رسانه‌ها را افزایش داده است. فریدم هاوس در ادامه گفته است اعتماد مردم بر رسانه‌ها در شماری از کشورها کمتر است. در گزارش گفته شده است در ایالات متحده کمتر از نصف مردم میگویند بالای رسانه‌ها اعتماد دارند و به همین ترتیب حدود یک سوم مردم در ایتالیا و انگلستان و یک چهارم مردم در ترکیه و روسیه بالای رسانه‌ها اعتماد دارند. در اخیر گزارش فریدم هاوس به آنچه رابطه مثبت میان آزادی روزافزون رسانه‌ها و پیشرفت دموکراتیک در برخی کشورها خوانده شده نیز اشاره شده است. در این گزارش گفته شده است که در مالزیا و اکوادور با دور شدن فشار سیاسی بر مطبوعات زمینه برای پایان سانسور رسانه‌ای فراهم شده است. به اساس گزارش فریدم هاوس در اتیوپیا و گامبیا که ژورنالیستان و رسانه‌ها از خارج فعالیت می‌کردند توانستند به این کشورها باز کردند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. با آرزوی این که روزهای عید را به خوشی سپری کنید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در برنامه کنونی در مورد اصول محاکمات عادلانه بحث میشود. مهمان ما در این بحث عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم و عید شما مبارک.
تشکر.
اگر لطف کنین برای ما و شنونده ها بگوین که اصول محاکمات عادلانه یعنی چی؟
تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوقدان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را دارن.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنوندا بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دوم موارد که است شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه شخص دیگر را بگیره، به معنی از اینکه جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که او جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کسی دیگر را بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره هم انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا سارندولی زیصلاح اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی. نه خیر، این حوزه رفتن نه که یا باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سارندولی و یا ادعای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر ازو اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافع یه حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شده. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میکنه. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شود، در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین سیرت صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش با معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق سارندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر را به شما اعزام نمودیم که در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دق الباب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذرم است. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما عامر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، سر شما مشکوک هستین، درتان باز کنین، وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. این همین جاست که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضار داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص صحیح در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوی استفاده میکنه با دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط، اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند. امید است که روزهای عید را با خانواده و دوستانتان در فضای امن و خوشی سپری کنید.
عید مبارک عزیزان، عید مبارک، عید مبارک عزیزان، عید مبارک.
در برنامه حاضر در مورد تجلیل عید فطر در بعضی از ولایات شما را با خبر می سازیم.
اما عید کسی که دیدی که دن می آمد خوراک خوبش این قبرقدار گوسفند بود.
چی تغییرات در برگزاری عید نسبت به گذشته به میان آمده است هم برایتان میگوید.
تغییرات منفی گرنگی میکنن نسبت به تغییرات مثبت.
با این موضوعات شما را در این برنامه خوش آمدید میگوییم. در ابتدا توجه شما را به تاریخچه عید فطر جلب میکنیم. بعدن از تغییراتی که در رسم و رواج برگزاری عید در افغانستان به میان آمده است گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه نیز در این ارتباط داریم. من عفیفه ساکن هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
دوستان شنونده، تقریبا 1400 سال قبل مردم افغانستان از عیاد در ایام مختلفی تجلیل می نمودند، اما با آمدن دین اسلام مردم صرف عید فطر و عید قربان را جشن گرفتند. چنانچه همه ساله در اخیر ماه رمضان مردم عید سعید فطر را با همان رسم و رواج منطقهشان تجلیل می کنند. در روزهای عید مردان با ظاهر آراسته پس از ادای نماز عید و رفتن و دعا کردن بر قبور بستگانشان به احترام بزرگان می روند. اما چیزی که بیشتر در این روزها معمول و مورد توجه همه می باشد، سفره های عیدی به خاطر پذیرای مهمانان است که در جریان 3 روز عید در هر خانه پهن می باشد. خوب این که عید با کدام رسم رواج در مناطق مختلف افغانستان تجلیل می شود، در این برنامه روی آن بحث می کنیم. اما قبل از این، شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه عید و رواجهای آن در دوره های مختلف تاریخی می گوید.
هر مملکت اسلامی یک رسم رواج ویژه و خاصی دارند از خود. به طور مثال در افغانستان و در ترکیه و در مالزی و حتی در خود عربستان رواج تعلق به محیط و رواجهای خودش می باشند. با آمدن اسلام مقدس شکل ابتدایی عید هم در اوالات چون امکانات کم بود ساده بود. یعنی در اون وقت با تنها کرباس یک تیکه بسیار عادی داشتیم که یعنی بسیار مفشر نبود، مزین نبودن. خوب بازم لباسای شاهانه و لباسای مردمی که توانه اقتصادیشان زیاد بود اونا پرخ میکردن. است است چون صنعت پیشرفت در پالویش، همین تجلیل عید هم پیشرفته شد. در سال اول تنها خیره زدن بود، زنا تپلا و مردا هم همین کپی خود یک کم خیره میزدن. ولی حال ما شما ببینید که امکانات هم زیاد شده و عید هم یک رونق مجلل بر خود گرفته.
چنانچه عید در ولایت بامیان از گذشته ها با همان رسم و رواج خاص مردم تجلیل میشد، اما گفته می شود که فعلا بسیاری از این رواج ها به فراموشی سپرده شده است. محمد علی باشنده ولایت بامیان میگوید در روزهای عید مردم محلش یک نوع غذایی که به نام قبرقه داغ یاد می شود تهیه کرده و از مهمانان در این روزها پذیرایی می کردند، اما وی گفت که حالا این رسم عیدی در بامیان نمانده است.
گوسفند می کشتن، بازور رو توتا توتا می کردن، خوب صحیح بازور رو سرخ می کردن با روغن، بسیار خوبش بازور رو می آوردن. مهمانی که عمو دکسی که دیدی کردن می آمد، خوراک خوبش این قبرقه داغ گوسفند بود. تنگ انداختن کلار میمون، یک کلار میمون او نجا بازور سرزی از نجا سنگ جمع شد قریه، هر کس که قوت داشت دور دست نمور می زد. تا بیگار ساتیری بود که نم اسدوانی بود و بسکشی بود و چارمغز بازی بود، دندکلاک بود، زنا دو قریه می رد دو قریه می رد، تاریا بود و نم خواندن بین خدا می خواندن و با خاطر رنج گل بود. حال و کلش گم است.
به همین ترتیب بی بی گل باشنده ولایت پروان هم از رواجهای عید منطقهشان یاد کرده گفت آنان در شبهای عید به خاطر کارهای عیدی تا سحر بیدار می بودند، نان تنوری و دیکهای گوشت را پخته می کردند.
در هم بیار تفنگ می زدن علاوه شیزی می خیستن دستایی چیتا کارشی نکو گوشت پخته کو در چند دور ببان دو سیر آرده همیش کو چپاتی پخته کو تا روز می شد. روز می شد اشتکار کالا در جان شام کو تید مبارکی اشتکار می رفت اشتکار می آمد. هر کسی که می آمد دیگو نمیجد تیاف اینمی چپاتی کاسه گلی استالفی خورما پی پرتفتن می بردن دتا می آمد سیتا می آمد چارتا می آمد و می بردن دمی تمام هست. روز اولی یک دوستایی که می آمدن در خانه یک دوتای ما می بودیم یک دوتای ما می رفتیم خیلی نمی کردیم.
عید در ولایت بدخشان هم مانند سایر ولایت افغانستان تجلیل می گردد. برهان دین نظامی باشنده ولایت بدخشان می گوید در مرکز آن ولایت همان سفره آرایی میوه های خوشگوتر و کیک کلچه و رفت آمد مردم به خانه یک دیگر رایج است، اما در ولسوالی ها و قریجات بزرگان آن مناطق نخواستند که فشارهای اقتصادی بر مردم وارد شده و در روزهای عید مصارف بیجا و گزاف را متحمل شوند. آقای نظامی از بعضی رواجهای دیگر منطقهشان همچنان گفت
دختر خانم ها می روند سب گروب بود و خانه دوستا و بازی های محلی است که اونا برگزار می شود. این مردم نان صبح در مچین می خورند، نان چاش در مچین می خورند، هر چی خدا واسه. مثلا کسی شوربا داره، کسی شله داره، کسی برنج داره، پخته می کنند در خانه می آیند در اونجا به شکل درست می شنند در یک فضای صمیمیت نان می خورند. بالاخره می روند به سوی خانه و کاشانه خود.
اطفال و نوجوانان به قول معروف دنیای خودشان را دارند. دادن عیدی برای اطفال البته شیرین ترین بخش عید برای آنها به شمار می رود. صالح حبیبی باشنده ولایت هرات گفت یکی از موضوعات بسیار خوشایند برای اطفال که ای کاش رنگ نبازد و حفظ گردد دادن عیدی برای آنهاست. خانم حبیبی از بعضی رواجهای دیگر منطقهشان همچنان یاد کرد.
در گذشته ها در قصبات و قریه ها مردم شیرینی ما بین پتنوسای کلون کلون بود و شیرینی از اونام کش میشون نخود و نقل و رنگارنگ نمی چیزا ما بین پتنوسای کلون کلون بود می آوردن. امیالم که بعضی جاها اینمی رواج دارن که مثلا یکی دو دونه از اون میوه که میگرفتن باز از بس که صمیمیت بسیار بود، از بس که مردم مهمان نواز بودن، اینمی میوه هایی که بود داخل از این ظروف اینا رو ما بین دستمال خالی میکردن و به مهمان میدادن که همراه خود میبرد. میگفتن از اینکه اینجا نخوردی اینمی حق تو است باید ببری. مسئله ایدی دادن است که مخصوصا از طرف خود اعضای خانواده، از طرف پدر، از طرف مادر برای طفلا ولو که کلون باشن ایدی داده میشه. در اطراف حتی در غریب ترین خانواده ها بسیار با محبت اینمی رسم ایدی هنوز به جای میکنه.
تخم جنگی یکی از بازی های روز عید در بیشتر مناطق افغانستان است که مادران خانواده معمولا از قبل تخم مرغ های را جوش داده و هنگام جوشیدن از پوست پیازی که همراهشان جوش میخورد رنگ میگیرد که بعدن برخی جوانان با هم جمع شده و تخم جنگی میکنند. نوراقا باشنده ولایت کابل در مورد بازی تخم جنگی در روزهای عید میگوید
بچه‌ها جمع میشدن تخم بازی بود و ساتیری بود و میله بود و در اکثر خانواده مرغ داشتن تخم جمع میکردن برای روز عید بازی جوش میدادن برای بچهای خود میدادن. داد دست در کوشه می برامدن باز همین رسم رواج تخم بازی رو نکردیم مگم راستی که یک گیر واقعی
بیایید آمد آمد دید آمد آمد عشق و امید آمد آمد در سرزمین خست خورشید آمد آمد.
گفته می شود جذابیت عید برای زنان بیشتر ساحات این کشور از روز چهارم عید شروع می شود که تا 7 روز ادامه پیدا می کند. بانها به خاطر عید مبارکی به دیدار بزرگان، اقوام و آشنایانشان می روند که به نام عید زنان هم یاد می شود. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با خانم محبوبه محبوبی مدیر فرهنگی باغ زنانه شهر کابل در مورد چگونگی رفت و آمد مردم در روزهای عید و اینکه چی تغییرات در تجلیل عیدهای کنونی به میان آمده انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب میکنیم.
جشن عید است و بر همه یاران مبارک بکافه ملت افغان.
خب خانم محبوبی، روزای عید است، میشه بگوین که عیدای امروزی با عیدای گذشته چی تفاوت داره و آیا تغییر کرده؟
تشکر، با تاسف بگویم که تغییرات منفی گرنگی میکنن نسبت به تغییرات مثبت. تغییرات منفی متاسفانه روز به روز رو به افزایش است. مثلا یک خانواده در گذشته ها وقتی که به خریداری مواد عید میرفتن، مثلا چند کیلو کلچه، چاکلیت، سیمیان و نخود و همون ضروریات ابتدایی مردم قناعت میکردن، اما متاسفانه حال قسم خریداری میشه که من مطمئن هستم که عواید یا منابع یک ساله یک خانواده صرف صرف عید میشه که اسراف خداوند هم از نگاه دین اسلام خداوند خودش منع قرار داده که این باید جلوگیری شود. به طور مثال اگر یک کیلو کلچه ضرورت باشه یک سیر میخرن، باید اقتصاد صد خانواده خودت مد نظر بگیرن. که جنبه های منفی دیگهش این است که محبت، صمیمیت، صداقت، راستی، واقعیت ها نه تنها که کمرنگ شده دار از دست میرود که این بسیار یک نکته مهم است.
خب شما از ارتباطات خانواده و صمیمیت گفتین، بعضی هستن که در روزای عید میگن که ما زیاد مصروف هستیم، به دوستان و بزرگانشان صرف یک زنگ میزنن و عید مبارکی میکنن، این کار از نظر شما چگونه است؟
از نظر یک فرهنگ متاسفانه بسیار خراب و ناکام است. زمانی که ارتباطات قطع باشه محبت کم میشه، صمیمیت کم میشه، از حال و احوال و چگونگی و کیفیت و قطع ارتباطات است. طبعا وقتی که روابط قطع باشه بیخبری و بیتفاوتی و بیارزشی و از دست دادن فرهنگ خود به خاطر زمینه را مساحت می سازه. ما باید به خاطر محفوظ بودن روابط و فرهنگ سالی و سودمند خود مطابق فرهنگ اسلامی خود حفظ کنیم.
درست. از نظر شما رفت آمد به خانه دوستا و خویشاوندا در روزهای عید چگونه مناسب است؟
رفت و آمد عدمی باشه، خدا یار جان یک تعدادم باید سطح اقتصادی امو خانواده را، موقعیت او خانواده را، آیا او کرانشین است، تعداد خانهش باید مد نظر بگیره. هدف از ادای احترام است، هدف از احوالگیری است. او میشه در نیم ساعت به خاطر ازی که هم به خانواده خود هم به دوستای خود برسیم، ما وقت کم تمام خیش قوم باید رسیدگی کنیم، این خوب تر است. کوشش کنند فرهنگی که مناسب حال مملکت ما او را باید رایج بسازند، مطابق وضعیت خانوادهشون نوبت کنند. مثلا عروس خانواده در خانه می باشه، از میمانا پذیرایی می کند، باز اونا که دوباره آمدن میشه دخترها در خانه باشن یا امرای خوشوی محترم عروس محترم عید مبارکی کنه، همزمان سر خانواده سر میزبان وجود نیاد.
بسیار زیاد تشکر،
خواهش می کنم.
این که مردم با در نظر داشت انعنات مثبت عید گذشتگانشان از آن تجلیل نموده و از مصارف گزاف دست بکشند، این برنامه را خاتمه می بخشیم. عید خوش برایتان می خواهیم. خدا نگهدار.
دل مگه بیا بر از با میدان ای لاله بدخشان
دلم نگه بیاد.